سلام، خیلی خوشحالم که امروزم با ما همراهی تو این واکاوی دقیق.
سلام به شما.
امروزمون قراره بریم سراغ یه موضوعی که راستش اولش ممکنه خیلی عجیب به نظر برسه. راهنمای ضروری ضمایر و کاربرد اونها تو زبان ژاپنی.
دقیقاً. و خب مأموریت ما اینه که ببینیم چرا ژاپنی اینقدر ضمیر داره و چطور این کلمات به ظاهر کوچیک،
آره کلمات واقعا کوچیک،
در واقع یه دریچه شگفت‌انگیز برای ورود به فرهنگ این کشور هستن.
خب بذار این موضوع رو باز کنیم. یعنی وقتی به عنوان یه زبان آموز به ژاپنی نگاه می‌کنی، تعداد ضمایر تو نگاه اول واقعا پیچیده به نظر میرسه.
خیلی پیچیده است. ولی چیزی که اینجا جذابه اینه که این تنوع اصلا یه قاعده گرامری خشک و خالی نیست.
یعنی فراتر از گرامره.
دقیقاً فراتر از گرامره. ببین این ضمایر مستقیماً بازتابی از ساختار جامعه ژاپن هستن.
یه جورایی نشون دهنده احترام و این چیزاست، درسته؟
100%. نشون دادن میزان احترام، درک جایگاه اجتماعی افراد و حتی سطح صمیمیت. هر ضمیر بار فرهنگی خاص خودش رو داره.
تو بیشتر زبان‌ها ما یه کلمه ثابت برای اشاره به خودمون داریم، اما تو ژاپنی خب انتخاب‌های زیادی هست.
خیلی زیاد.
مثلا ضمیر واتاشی که کاملاً خنسا و امنه و همه جا میشه ازش استفاده کرد. اما وقتی به بوکو میرسیم فضا کمی دوستانه تر میشه و بیشتر مردان جوان ازش استفاده میکنن.
بله. و اگه بخوایم خیلی غیر رسمی تر و خودمانی تر صحبت کنیم، ضمیر اوره رو داریم که به شدت مردان است.
و البته واسه خانومان فرق داره.
درسته. از اون طرف ضمیر آتاشی رو داریم که لحنی زنانه و خیلی صمیمانه به جمله میده. اگه اینو به تصویر بزرگتر وضع کنیم، میبینیم که انتخاب یک ضمیر میتونه هویت شما رو تو یک مکالمه در همون ثانیه اول کاملا مشخص کنه.
یعنی با همون کلمه اول به شنونده میگید چه جایگاهی برای خودتون متصور هستید.
بله، کاملا شما خودتون رو تو جامعه تعریف میکنی.
و نکته جالبتر اینه که وقتی نوبت به گفتن تو یا شما میرسه، قضیه کاملا برعکس میشه. تو خیلی از زبانها اشاره مستقیم به مخاطب عادی ترین چیز دنیاست، اما تو ژاپنی
خیلی کم پیش میاد مستقیما از کلمه شما استفاده بشه.
آره، چرا واقعا اینطوریه؟
چون استفاده مکرر از ضمیری مثل آناتا که به معنای شما است، میتونه حس صمیمیت بیجا یا حتی بی‌ادبی رو منتقل کنه، مخصوصا اگه طرف مقابل جایگاه اجتماعی بالاتری داشته باشه.
پس راه حلشون چیه؟
راه حل ژاپنیا اینه که مستقیما از نام شخص استفاده میکنن و به آخرش پسوندهای احترامی مثل سان یا کن اضافه میکنن.
خیلی جالبه. میدونی این حساسیت به فاصله و جایگاه فقط مختص آدما نیست. تو ژاپنی حتی وقتی میخوای به یه شی اشاره کنی، فاصله فیزیکیش نسبت به تو و شنونده کاملا کلمه رو تغییر میده.
بلی، ضمایر اشاره.
دقیقاً، ما ضمایری مثل کره، سوره و آره رو داریم که بر اساس دوری و نزدیکی شی تغییر میکنن.
و البته باید حواسمون به تفاوت اینها با کلماتی مثل کن و سون و آنو هم باشه. این گروه دوم در واقع صفات اشاره‌ای هستن و حتما باید قبل از یک اسم بیان.
مثل کن و هن.
آفرین. یعنی این کتاب، این جهتیابی فیزیکی همونقدر تو ژاپنی ساختار یافته است که فاصله گذاری اجتماعی ساختار داره.
با وجود همه این کلمات دقیق واسه فاصله های اجتماعی و فیزیکی، قسمت جالبتر ماجرا اینجاست که در عمل ژاپنی ها در بیشتر مواقع اصلا از ضمیر استفاده نمی کنن.
همینه. اینجا جاییه که خیلی ها تعجب می کنن، چون زبان ژاپنی به شدت مبتنی بر زمینه یا همون کانتکست هست.
یعنی چی دقیقا؟
مثلا وقتی میگن کوهن اوتابرو، یعنی غذا می خورم، اصلا نیازی نیست کلمه من به کار بره. از شرایط کاملا مشخصه که فاعل کیه. ضمیرها معمولا فقط زمانی استفاده میشن که بخوایم روی چیزی تأکید کنیم یا ابهامی رو برطرف کنیم.
پس خب همه اینها چه معنایی داره و چرا درک این موضوع باید برای تویی که داری گوش میدی مهم باشه؟
درک این ضمایر فقط برای یادگیری چند تا لغت نیست. این در واقع تمرینی برای مهارتیه که ژاپنی‌ها بهش میگن خواندن فضا.
خواندن فضا، چه سلاح جالبی.
بله، شما یاد میگیرید چطور ظرافت‌های روابط انسانی رو تو فرهنگی که عمیقاً به زمینه وابسته است درک کنید و فراتر از کلمات به نیت و جایگاه آدم‌ها توجه کنید.
یه نگاه کاملا متفاوت به ارتباطات انسانی و این ما رو به پایان کاوش امروزمون میرسونه. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام یه سوال رو تو ذهن جا بذارم تا خودت بهش فکر کنی.
بله، این موضوع یه سوال مهم رو ایجاد میکنه. اگر یک زبان میتونه با حذف کامل کلمات من و تو به شکلی بی‌نقص و حتی مؤدبانه تر کار کنه، این موضوع چه چیزی درباره فرهنگ‌های ما و تمرکز شدیدمون روی کلمه من و مفهوم ایگو میگه؟
واقعا جای فکر داره. حتما بهش فکر کن.